بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در بحث ادله وحدت وجود و موجود مرحوم میرزا جوادآقای تهرانی از ادله متصوفه رو بر اثبات وحدت وجود و موجود یکی کشف مطرح کردن. در جلسات گذشته گفته شد که کشف برای غیر معصوم حجیت نداره، چون کشف رحمانی، کشف شیطانی که اگه خود عرفا و متصوفه فرمودن، و نیز در جلسه قبل گفته شد که بحثی داریم به عنوان تجسم اوهام و تخیلات، که این بحث تلقینات، بحث ریاضت‌های شاقه، سیستم دماغی یک عارف و گاهی مختل میکنه و چیزهایی که از قطب گرفته، در سلوک خود از پیر خود گرفته و آرزوی رسیدن به اونها رو داره و ریاضتهایی رو در اون خصوص میکشه، همون اختلالات باعث میشه که فکر بکنه که چیزی امر خارجی رو رؤیت کرده، در حقیقت خارجی نبوده، این تجسم همون تخیلات اون فرد بوده. و میزه این هم گفتیم محل بحث. در ادامه صفحه 198 مرحوم میرزا جوادآقای تهرانی عبارتی رو از قیصری میارن که این قیصری مقدمه ای رو ایشون داره بر فصوص الحکم ابن عربی که 12 اصل اونجا مطرح کرده، یکی از قوی ترین متون عرفان نظری که در مقطع دکتری این مقدمه تدریس میشه و آزمون گرفته میشه. ایشان میاد از قیصری یه تقسیم بندی رو نسبت به مشاهدات میکنه، میگه مشاهدات یا متعلق به حوادث، اسمشو میذاریم روحانیت، یا متعلق به حوادث نیست. عبارت رو بخونم، البته عبارت رو ایشان تقطیع کرده، بعد حالا ما عبارت رو از رو خود متن اصلی قیصری میخونیم. تقطیع هم کرده به خاطر یه قسمت ها مربوط به این بحث نبوده، این چیزی که الان میگفته چیزی که به کار میومده رو ایشون مطرح کرده. میفهمن مشاهدات یا متعلق به حوادث، چون آمدن زید از سفر و دادن 1000 دینار به امر، این را روحانیت گویم. خب این چیزی که بالاخره مشاهده میشه، این نسبت یه اتفاقی میخواد بیفته، این مشاهده میشه که زیدی فرض کنی از سفر اومد 1000 دینار هم داد به امر، یا مشاهده شد که اون پشت این دیوار فرض بکنید که یک آقایی به یک خانم یه گلی داد، ما داریم اینو میبینیم. بعد به جهت اطلاع بر مقیبات دنیویه به حسب ریاضات و مجاهدات و صاحبان همم عالیه التفاتی بدین قسم از مشاهدات ندارن. خب اینها غیب است، ولی غیبیه که در شون همین دنیاه، در همین کره خاکیه. شما فرض کن پشت دیوار رو داریم میبینی، خب این در مورد همین شونات همین دنیاه. گاهی وقتا با همین سیستم آیفون تصویری میبینی طرف طبقه 15 هستش، جلوی خونش رو داره میبینه. حالا یه نفر آیفون تصویری نداره، کشفی میکنه جلوی خونش رو داره میبینه. این ها بالاخره در مورد متعلق به این حوادث امور دنیوی هستش که میگه اونهایی که اهل همم عالیه باشن، اون عرفا شامخین، التفاتی به اینها نداره. و در این صورت وقوع آن امر و عدم وقوع آن همان قسم که شهود شده است ولو بر سبیل تعبیر سبب و میزان تمیز مشاهده خیالیه صرفه از غیر خیالیه می شود. ولی اگر متعلق به حوادث نبود میزان عام برای تمیز صواب از خطا قرآن و حدیثه. گاهی اوقات این مکاشفاتی که متعلق به حوادث هستش رو به صورت تجربی میتونید نظر گیرید. شما مکاشفه میکنی پایین دو نفر دعوا کردن، خب بعد میری پایین یه نفر بود میگه اینجا دعوا کردن، میگه آقا من دیدم دعوا کردن، میفهمی خب بس این کشف درست بود. بعد میگه پایین میگه دعوا کردن، میگه نه دعوا نکردم، میگه تجسمه یا یک القای شیطانی بوده بر تو. حالا این آقا گاهی وقتا میشه تجربهش کرد، یعنی امتحانش کرد در نظر گرفت، اما اونهایی که متعلق به حوادث نیست، امور دنیاویه نیستش، خب اینها رو چیکار باید بکنه؟ میفرماین خود جناب قیصری میزان چیه؟ میزان عام برای تمییز ثواب از خطا قرآن و حدیثه. یعنی اموری که مثلا فرض بکنید که در خصوص برزخ گزارشاتی میده، در خصوص بهشت و جهنم میده، در خصوص عوالم قبل این عالم میده، در خصوص مسائل معراج گزارشاتی میده، خب اینها باید ببینید که با قرآن و روایت اینا رو تأیید میکنه، تعارض داره یا نه. اگه تعارض داره ما اینها رو فهمان نمیتونیم قبول بکنیم. حالا تا اینجا این مطلب باشه، عبارت ما ببینیم سر عبارت قیصری تقریبا میشه گفت فصل هفتم ما کامل شروع کردیم به خوندن از همین مقدمه قیصری در مراتب کشف بود و انواع اون به گونه اجمال. اینو گفتیم ما تا رسیدیم به مکاشفات سوری، اقسام مکاشفات سوری توضیح دادیم، تا اینجا انواع کشف سوری یا به حوادث دنیایی تعلق میگیرد اگر متعلق بدان باشد، اگر متعلق به اون باشد، مانند آمدن زید از سفر و بخشیدن 1000 دینار به امر، که این قسمت هم رو آمیزا جواد آقا بردن، این روحانیت نامیده می شود. یعنی به سبب اطلاع و آگاهیشان به امور غیبی دنیایی به حسب ریاضات و مجاهداتشان و اهل سلوک به سبب عدم اهتمامشان به امور دنیایی و بلندی همتشان توجه به این قسمت کشف ندارن. یعنی به واسطه صرف همتشان در امور و احوال اخروی و آن را از قبیل استدراج و مکر به بنده می دانن، بلکه بیشتر از آنان توجه به قسم اخروی ندارن. آنان کسانی هستند که نهایت مقصدشان را فنای فلاح و بقا به دو قرار میدن. در استدراج این که فرد هر چی گناه میکنه خدا نعمتشو افزون میکنه، این باعث میشه که دیگه اصلا تعملی هم نسبت به این خلافش نکنه، حتی میگه خب این که وقت دویدنش مرتبه دیگه، چرا باید جلوش رو بگیرم، گناه هم که لذت داره، که این میشه استدراج. یعنی خداوند برای اینکه یه بندهی که خودش منشأ شده اینو با حال خودش رها میکنه و اینو محدودش نمیکنه در اثر گناه، میدونه به تکامل و پیشرفت خودش برسه، اینو محدودش نمیکنه، چون اونقدر این غرق در آلودگی شده که دیگه از این محدودی کردن برای این فایده نداره، اینو با حال خودش رها کرده. خب این میشه استدراج. میگه نسبت به اهل کشف هم چنین چیزیه. یعنی گاهی وقتا یه نفر سالک هستش، اون سلوک درست رو نداره، خب در اینی که سلوک درست نداره رعایت شریعت رو نمی کنه، مکاشفاتی هم داره. خب این مکاشفات چیه؟ میگه خب من که مکاشفات رو دارم، که چیزایی که بخوام به دست آوردم دیگه، التفاتی به خودسازی، تخلیه، عبادت عمیقتر قویتر نداره، به همین اندازه میمونه. یا حتی تنزل پیدا میکنه. اینا نقل و نباته به تعبیری. گاهی وقتا این کشفها کشفای شیطانی هستش که نقل و نبات این سرش گرم باشه به همینها. میگه اون که عرفای شامخین باشن به این کشفهایی که تعلقشان به امور دنیویه هست التفاتی نداره. اینجا در ذهنشون درگیر آخرت هستش، درگیر معنویات و فوق دنیوی هستش، امور فوق دنیوی هستش، چون ذهنیتی دارن و مثلا احتمال اینا نداره. حتی اینا جمعشون میگن اینها مکر به بنده، اینا استدراج، حتی این چیزایی که ما داریم میبینیم الان پشت دیوار رو بیان ببینیم، یا صدای فرض کن که فلان کس رو از 50 کیلومتر اوبرتر تو خونش من بخوام به کشفی بفهمم، اونها رو اصلا ارزش قائل نیست. میگه عارف دنبال چیه؟ مقصدش فانی شدن در خداست. عارف منقطع الله، فقط فکرش خداست که خود فنای ذاتی پیدا بکنه، اندکا که در اون حقیقت وجودی پیدا بکنه و بقاش هم بدو باشه. خب اینو به عنوان مسئله ایشون مطرح کردن. بعد میفرماین عارف محقق به واسطه علمش به خدا و مراتب الهیه او و ظهورش در مراتب دنیا و آخرت پیوسته با او تعالی واقف است، به او تعالی واقف است و غیر او رو نمیبینه. حالا عارفی باشه که اینجا دنبال عارف حقیقی باشه، میگه اصلا غیر او رو نمیبینه، هر چی میبینه او میبینه و تمام آن تجلیات الهیه را میبیند و هر کدام از آنها را به منزل خودش فرود میآورد. این نوع از کشف آگاهی بر امور پنهان دنیایی درباره او استدراج نمیباشد. بله اینها رو میبینه، اما تجلی او میبینه که تجلی او هم در حقیقت غیر او نیستش. پس التفات به امور دنیایی داره، اما تمام این امور و شؤونات و ظهورات و اینها رو شؤونات و ظهور و تجلیات و تطورات او میبینه، زیرا آن حال دورماندگان است که از حق تعالی و حقیقت به همان بسنده کردن و آن را سبب حصول جا و مقام و منصب دنیایی قرار دادن. و او عارف محقق از قرب و بود که حاکی از غیریت از مطلقا منزه و دور است، خواه قرب و بود دنیایی باشه یا اخروی باشه. خب اینجا وقتی باشه اساسا دیگه غیر را قبول نداره، غیر او وجودی غیر وجود اون را قبول نداره. کسی که استقلال وجودی برای غیر خداوند قائل باشه، حتی وجودی رو غیر وجود خدا چه در طول چه در عرض قائل باشه، این میفهمن که این عارف حقیقی نیستش. حالا در همین خصوص هم عبارت‌های مختلفی از ابن عربی هستش. نمیدونم در جلسات گذشتین قسمتی از این عبارت رو خوندم یا نه، فقط اشاره‌ای بکنم. جناب ابن عربی در فصوص ماجرایی رو مطرح میکنن در ارتباط با این که وقتی حضرت موسی به کوه طور رفت 10 روز گفت از قومم غائب میشم، خداوند 30 روز به اون افزود. وقتی برگشتید قوم گوساله پرست شدن، فردی به عنوان سامری اینها رو به سمت گوساله پرستی و برخوردی با هارون کرد، تو ریش هارون و اون تعبیر فیزیکی که در قرآن اومده در مورد حضرت موسی و هارون،
یعنی خداوند حضرت موسی رو 30 روز به اصطلاح گفت وعده بده.
بله.
و وعدنا موسی 30 لیلة فاتممناه به عشر.
احسن.
10 روز.
بله دقیقاً. یعنی شو 40 روز.
چه 40 روز.
تو این 40 روز اون قوم بنی اسرائیلی که عصای خشک و اژدها دیدن، نور رود نیل رو دیدن شکافته شد، این چیزها رو از حضرت موسی دیدن، اینا آمدن گوساله پرست شدن.
درست. به خاطر همون 10 روز ظاهره، 10 روز آخری که امتحان شده.
بله بله به خاطر همون مقداری که از وعده‌ای که بود افزوده شد به خاطر هم. خب اینجا در فسوس عبارت اینه که ابن عربی میاد که وکان موسی اعلم به امر من هارون لانه علم ما عبده اصحاب العجل لعلمه و ان الله قد قضا الا يعبد الا اياه كما قال تعالى و قضا ربك الا تعبد الا اياه، که در سوره مالک اسراء 23. و ما حكم الله بشيء الا وقع فكان عتب موسى اخاه هارون لما وقع الامر في انكاره و عدم اتصائه فان العارفه من یر الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. میگه موسی به این امر عالمتر از هارون بود. حالا کدوم امر؟ زیرا او از آنچه گوساله پرستان عبادت میکردن آگاه بود، به جهت آنکه میدانست خداوند به تحقیق حکم فرموده که غیر او عبادت نشود. حالا اینجا عبادت نشود، نه اینکه غیر او عبادت نمی شود، غیر او عبادت نشود، یعنی غیر او عبادت نمی شود، یعنی چه هرچی عبادت میکنیم اون رو عبادت میکنیم، اینطوری معنا کرده خودیم. چنان که می فهمند و پروردگار از چنین حکم کرد که غیر او عبادت نکنید. خداوند به چیزی حکم نمی کند مگر آنکه واقع گردد و عتاب موسی به برادرش هارون به جهت انکار عمل گوساله پرستی و عدم اتصاع او بود. بله، یعنی برخوردی که موسی با هارون که گفت تو چرا جلوی گوساله پرستی اینا رو گرفتی؟ تو قرآن میگه برخورد به خاطر این بودش که اینا چرا گوساله پرست شدن.
درست.
حتی در روایات هستش که میگه خب اینها جمعیشون برگشتن دیگه، پشیمون شدن، اومدن پیش موسی توبه خواستن، خداوند وحی کرد به موسی گفت توبه اینا وقتی پذیرفته میشه که نیمه شب شمشیرها سلاحها رو برهنه بکنن تو این تاریکی، اینقدر از هم بکشن، اینقدر از هم بکشن که خداوند بیاموزه، و همینطورم شد، اینقدر اینا از هم کشتن که وحی رسید که دیگه بسه، اینا آمرزیده شدن، این جمعی که برگشتن. خیلی سخت، خیلی جریان بیاندازه. اینجا برعکس میگه جناب ابن عربی، میگه که اصلا اومد موسی گفت تو چرا جلوی گوساله پرستیشون رو گرفتی؟ تو چرا جلوی گوساله کی پرستی گرفتی؟ خب چرا؟ فإن العارف من یرى الحق فی کل شی، عارف خدا رو در هر چیزی میبینه، این اشکال نداره ها، خدا رو در هر چیزی میبینه، یعنی هر چیزی که نگاه میکنه مخلوق خدای توجه به خدا میکنه، بی معنی این قسمتش. بل یراه و عین کل شر، بلکه عین همه چیز میبینه. اینجا این نکته ای که جناب قیصری میگه، اینجا منزه کردن خداوند از غیره، یعنی هر غیری رو که برای او در نظر بگیری باید اون رو منزهش بکنی، این تنزیهه. این چیه؟ این نظر عارف محققه. در کتاب ممد الهمم علامه حسن زاده آملی در صفحه 514 ایشان میفرمایند که بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل مینمود و قلب او چون موسی اتساع نداشت، چه اینکه عارف حق را در هر چیز میبیند بلکه او را عین هر چیز میبیند. غرض شیخ در این گونه مسائل در فسوس و فتوحات و دیگر زبر و رسائلش بیان اسرار ولایت و باطنه برای کسانی که اهل سرن، هرچند به حسب نبوت تشریع مقر است که باید توده مردم را از عبادت اصنام باز داشت، چنانچه انبیا عبادت اصنام را انکار می نمودن. حالا ببینید یک تناقض اینجا دقت بکنید، اینجا موسی میاد به هارون میگه چرا مانع گوساله پرستی اینها شدی؟ چون به خاطر گوساله وجود غیر وجود خدا نیستش که.
و اینا هم یه آدم های معمولی
بودن. هارون هم میشه آدم معمولی بعد. چرا؟ میگه به خاطری که وکان موسی اعلم به امر من هارون. پس این هم خود هارون هم نمیدونستش. خب اگه چنانچه نمیدونسته چرا برخورد فیزیکی جناب موسی با حضرت هارون بکنه؟ به خاطر که حضرت هارون به شریعت عمل کرده، وظیفش انجام داده، نهی کرده، مردمم خب باید بالا توده هم اینطوری بوده. این معنا نداره که حضرت موسی که لول بالاتر چیزی که در فهم هارون و توده مردم نیست بخواد یک برخورد فیزیکی بکنه و خلاف شریعت بگه چرا گذاشتی بذار اینا بپرستن. به خاطری که فإن العارف من یرى الحق فی کلش بل یرى و عین کلش.
چون اگر اینا عوام نبودن که به این سادگی دست از ولی خدا نمیکشیدن و گوساله پرست بشن.
نمیکشیدن.
اینا عوام و توده.
قطعاً. و حضرت هارون چی؟ حضرت هارون چی؟ بله خب ببینین این مسائل،
چون مثلا ممکنه بگن به حضرت هارون فقط عتاب کرده چون اون مثلا بنده خاص بوده، ولی خب باز دوباره مخاطب هارون هم توده عوام هم.
بله
بالاخره به بله. امر برمیگرده به توده عوام، و یعنی حضرت هارون که مخاطب ابتدایی و اصلی نیست.
بعدم مگه اسرار، مگه بتون مخالف ظاهر میخواد؟ که میشه تعارض، که میشه تناقض، که یعنی به این معنایی که تمام این مردم دنیا در شرک و بت‌پرستی و شرک بودن، همه در شرک بودن، نفهمی بودن.
درسته.
تو شرک دیگه حساب میشه دیگه، خداشناسی بالاخره چیه؟ یا پورالیزم دینی رو باید قبول بکنیم یا همینا در باطل بودنه. و نه تنها توده مردم، عموم فقها رو شما نگاه بکنی، شیعه و سنی مخالف وحدت شخصی وجود است. عموم فقها هم چی چیزیه؟ غیر جمع قلیلی از فقهایی که عارف هم بودن، اما جمعی فقهای شیعه و سنی که نگاه بکنی، اکثریت اینا رو که نگاه بکنی قریبه به اتفاق، اینا قبول نداشتن چنین چیزیه. بدون همشه جزه عوام، جزه توده. و نکته دیگه، قبل از ابن عربی میگن تبیین درستی از وحدت شخصیه نشده. قبل اون تکلیفش چی میشه؟ خودش بحثه. تازه وحدت وجود هم که یک شکل نیست که، اقسامی داره، تقریرهای مختلف داره که اینها خودش. بعد جالب این تقریرها رو جای بحث نیست، اینها رو خیلی رو نسبت به ابن عربی هم میدن که این تعبیرها با هم فرق میکنه هر کدوم تقریرها. خب بعد در ادامه میفرماین و اگر متعلق بدان، یعنی همون حوادث دنیایی نباشه، گفتیم یا این مشاهدات تعلق به امور دنیایی دارن یا ندارن. دنیایی رو توضیح داد جان قیصری. اگر متعلق به امور حوادث دنیایی نباشه و مکاشفات در امور حقیقی اخروی و حقایق روحانی از ارواح عالی و فرشتگان آسمانی و یا زمینی باشد، آن مطلوب و معتبره. خب یه همین احرازش از کجایه که واقعا این کشف ملموس و محسوسی هم نیستش، بعدا قابل تجربه هم نیست، کجا هنو که القاعات شیطانی نباشه این وسط، یا توهمات یک عارف نباشه، چجوری میده احراز کرد؟
خودشون هم فکر کنم گفتن که اگر در حالت دوم که مسئله اخروی باشه و معنوی باشه، باید با ظواهر قرآن و حدیث بسنجیم.
بله دقیقا. چرا؟
در حالی که ظواهر قرآن و حدیث خلاف اینو میگه. مثلا کجا ظواهر قرآن و حدیث فرموده که مثلا گوسال پرستی عین خدا پرستی است؟
خب حالا اینها یک بحثی دارن، بحث ظواهر آیات و روایات بر اثبات وحدت شخصیه وجود. اونا رو در فصل آخر ما مورد ارزیابی قرار میدیم. ما میخوام میگن کشف وحدت وجود و موجود بوده، برهان هم اینو میگه،
نقلم
اینو میگه، قرآن هم اینو میگه. یعنی آشتی بین قرآن و
برهان
و ذوق و کشف عرفان. خب بعد میفهمن این مکاشفات سوری کم اتفاق میفتد که جدای از اطلاع به معانی غیبی باشد، بلکه بیشتر آنها فراگیر مکاشفات معنوی است به واسطه جمعش بین صورت و معنی، پس مرتبهش برتر و یقینش بیشتر خواهد بود. و آن را، یعنی کشف سوری را، به سبب برخواستن تمام حجاب ها و یا بعضی غیر بعض دیگر مراتبی می باشد، زیرا مشاهده کننده اعیان ثابته در مرتبه علمی الهیه مرتبهش از همگان بالاتر است. در جلسه قبل ما یه بحثی رو داشتیم که عبارتی رو خوندیم از مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی صفحه 196 و 197 که عبارت این بودش. بله، اون بحث رو که ما تو فضای مجازی مطرح کردیم خیلی ها اومدن انقلت هایی وارد کردن، از جمله که چی گفته همچه چیز رو، از کجا دارین چیزی رو نقل میکنین. لذا تعمدن میخواستم عبارت قیصری خونده بشه، چون اینجا میز جادوگان رفرنس ارائه نده از کجا گفته، جا داشت اینو میگفت، میگونی آیا ادعای کرده که چی؟ که به اینجا اگه برسه سالک بر اعیان ثابته اطلاع پیدا بکنه، این اعلی درجات شهود و مکاشفه و این حجیت داره، و حتی اگر چنانچه فانی بشه عبد در ربوبیت، در ذات ربوبیت، این دیگه این حقیقت رسیده. ای چطوری؟ ای کجا آوردن؟ یا مثلا نگاه کنین عبارت میرزا جواد آقا اینه، سریع بخونم: در ابتدای سلوک مکاشفات در خیال سالک و مثال مقید، یعنی گفتیم همون صورت خیالیه، حاصل گردن، بعد به تدریج به عالم مثال مطلق منتقل می شود و از آنجا به عقل اول لوح محفوظ صعود می کند و سپس به حضرت علم الهی مقام واحدیت می رسد و سالک بل اعیان ثابته حیث ما یشاء الله سبحانه اطلاع پیدا می نماید و این اعلا درجات شهود و مکاشفه است و فوق این مرتبه شهود ذات مفنیتون للعباده است. خب این مسئله رو ما گفتیم. حالا اینجا دقت بکن جناب قیصری چی میفرماین؟ میفرماین و آن را، یعنی کشف سوری را، به سبب برخواستن تمام حجاب ها و یا بعضی غیر بعضی دیگر مراتبی است، زیرا مشاهده کننده اعیان ثابته در مرتبه علم الهیه مرتبهش از همگان بالاتر است. این دقیقا همین عبارتی که بله. و بعد از او کسی است که آنها را در عقل اول و غیر آن از عقول مشاهده می کند، سپس کسی است که آنها را در لوح محفوظ و باقی نفوس مجرد، سپس در لوح محو و اثبات مشاهده می کند. ایشون شقوقی را مطرح کرده که تفاوت داره بازی جواب عبارت های مرحوم میرزا جواد آقا. سپس در باقی ارواح عالی و کتاب‌های الهی از عرش و کرسی و آسمان‌ها و عناصر و مرکبات مشاهده می‌کند، زیرا تمام این مراتب کتاب الهی است که مشتمل بر آنچه تحت آن از اعیان و حقایق می‌باشد. بعد می‌فرمایم بالاترین مراتب در شنیدن کلام الهی است بدون واسطه، مانند شنیدن پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در معراجش و در اوقاتی که بدانها اشاره کرده و فرموده: مرا با خدا وقتی است که در آن وقت نه فرشته مقرب درگاه الهی نه و نه پیامبر مرسلی نمی گنجد. و مانند شنیدن موسی کلام حق تعالی را، سپس شنیدن کلام اوست به واسطه جبرئیل علیه السلام، مانند شنیدن قرآن کریم، پس از آن شنیدن کلام عقل اول و غیر آن از عقول است، بعد شنیدن کلام نفس کلی و فرشتگان آسمانی و زمینی بر ترتیب گفته شده است و بقیه هم بر همین قیاس می باشد. کانون این انواع از مکاشفات قلب انسانی بدون واسطه و عقل نوریافت گشته عملی او که حوادث روحانیش را در کار گرفته است می باشد، زیرا قلب را چشم و گوش و غیر اینها از حواس می باشد، چنانچه خداوند بدان اشاره کرده و فرموده: و اینها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. دیدگان کور نمی شود بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می شود و آن تنزلات نفس ناطقه، خدا بر دلهایشان مهر زده و بر گوش و چشمهایشان پرده ای است. و در احادیث مشهور آنچه که تأیید این امر است هست رو بسیار است. خب پس تا اینجا میخواستم خونده بشه که شاهد مثال در فرمایشات جناب قیصری هم مطرح شده. بعد حالا این چند خط هم بخونم. آن حواس روحانی اصل این حواس جسمانی هست و چون حجاب بین آنها و بین خارجی برطرف شد، اصل با فر متحد می شود و با این حواس، یعنی فر، آنچرا که با آن حواس اصل مشاهده می کرد مشاهده می کند و روح تمام آنها را به ذات خودش مشاهده می کند، زیرا این حقایق در مرتبهش یعنی روح همان گونه که گفته آمد متحد است، یعنی تمام حقایق در عقل اول متحدند، چون عقل تمام موجوداته. این مکاشفات نخست در آغاز سلوک در خیال مقیدش واقع می شود و سپس به تدریج و حصول ملکه به عالم مثالی مطلق منتقل. نگاه کنید، دقت بکنید عبارت عاشق چی بود اینجا؟ عبارت اینجا این بودش که بعد به تدریج به عالم مثال مطلق منتقل میشه. دقیقا ایشان اینو آورده. و برای آنچه که با عناصر و سبب آسمان ها اختصاص دارد آگاهی پیدا میکند و بعد از آن صعود کند تا جایی که به لوح محفوظ نفس کلی و عقل اول دو صورت ام الکتاب مقام واحدیت که اینجا ذکر کردن، سپس به حضرت علم الهی مقام واحدیت برسد. از پی آن به مرتبه علم الهی انتقال یابد و سالک بر اعیان به حسب آنچه که حق تعالی خواسته آگاهی میابد، چنانچه فرمودر ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، خلق به چیزی از دانش وی جز بدان چه خواهد آگاهی ندارد. اینم عبارتی که در ادامه که برای ما شیخ فرمودن. و این آگاهیش بر اعیان برترین چیزیست که بر بندگان خدا در مراتب شهود امکان پذیر است، زیرا فوق این مرتبه شهود ذات است که هنگام تجلی بندگان را فانی سازد، مگر آنکه از آن سوی پرده و حجابهای اسمایی تجلی کند. دقیق بفهمین اینجا میگه و فوق این مرتبه مرحوم میرزا جواد آقا شهود ذات مفنیت للعباده. دقیقا اینجا به صورت مختصر در قیصری مفصل توضیح ده. و آن عین عیان است و شیخ رضی الله عنه، یعنی جناب ابن عربی، در فصل شیسی بدان اشاره کرده و گفته طمع مکن و خودت را به رنج منداز، زیرا که غایتی است که فوق آن غایتی نیست. خب پس اینم عبارتی رو کامل ما این قسمتی که مرحوم میرزا جواد آقا بیان کردن و از شرح از مقدمه قیصری بر فسوس خوندیم. در ادامه میفرمایند در صفحه 198 لاهیجی شارح گلشن راس در صفحه 254 بعد از ذکر واقعه و مکاشفه ای از خودش که در آن مکاشفه حتی همه عالم را از نور و یک رنگ دیده و جمیع ذرات موجودات را به کیفیتی و خصوصیت انالحق گویان مشاهده نموده اقرار می کند. اینجا باز میاد تو کشفی که جناب لاهیجی مطرح می کنه که مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی میگه اینم ما نقلش کردیم در صفحه 254 از کتاب گلشن راز. خب بعد با توجه به چنین مکاشفه‌ای که جناب لاهیجی دیده که همه چیز رو انالحق گفته، حلاج گفت انالحق دیگه، خودش گفت انالحق، این دیده همه میگن انالحق، چون در وحدت وجود و موجود، وجود و موجود یک حقیقته، تجلیات و تطورات هم وجودی غیر وجود اون نیستن، تجلیات همون حقیقت هستن. خب از این گونه میشه که تجلیات استقلالی ندارن، به او هستن. و در حقیقت وقتی میخوام در نظر بگیریم، اضافه رو از نوع اضافه اشراقی مطرح میکنیم، یعنی اضافه یک طرفه، همه یک طرف، دو طرف نیست که بگی یک وجود، وجود مخلوقی ممکن الوجود واجب الوجود بالغیر، یک حقیقتی واجب الوجود بالذات، و این چه نسبتی داره؟ این نیاز فقر نیازمندی منجا، نه نه اصلا دو طرف نید، یک طرفه، اضافه اضافه اشراقی. با وجود این میفرماین که جناب لاهیجی تصدیق این چنین مکاشفات بیان که به دلیل نسی مدلل باشد مشکله. این خودش خیلی مسئله. پس حالا اینجا ما باید ببینیم که یه کاری باید بشه بعد از این مکاشفات، باید بررسی رو آیات روایات بکنیم، ببینیم اصلا آیات روایات اینو داره میگه یا ضد این داره حرف داره میزنه. صدر المتعلین در جلد اول اسفار صفحه 195 195 در فصل تنسیس علا عدمیت الممکنات به حسب اعیان ماهیاتها میگوید و کتب العرفا که شیخین العربی و تلمیزه صدر الدین القونوی مشهونتون به تحقیق عدمیت الممکنات و بناء معتقداتهم و مذاهبهم علی المشاهده و العیان و قالوا نحن اذا قابلنا و طبقتنا عقایدنا علی میزان القرآن و الحدیث وجدناها منطبقتن وجدناها منطبقتن على ظواهر مدلولاتهما من غیر تعویل فعلمنا انها الحق بلا شبختن و ریب. می فرماین از آنچه که صدر المتعلهین نقل فرموده از عرفای چون محی الدین عربی و صدر الدین قونوی معلوم می شود که در حقیقت آنان میگویند که نفس مکاشفات و مشاهدات به تنهایی و بدون انطباق با قرآن و حدیث موجب علم به حقانیت مطلب مشهود نمیشود. اگه این طوری شد میشه میزان قرآن. این که بخواد طرف ادعا بکنه من اطلاع به اعیان ثابته پیدا کردم، حالا ظاهرم چیز دیگه است، این ظاهر رو بخواد تعویل بکنه، این دیگه معنا نداره. الا یکی یه نفر بگه بله بله نظر ابن عربی رو صدرالدین قونوی نسبت به اون کشفهای سوری است، نه اون کشفهای معنوی، که البته از عبارت چنین چیزی استفاده نمیشه. اگه اونم بخوام قبول بکنید، دو تا در حال چنین تعارضی وسط به وجود میادش. مؤلف میگوید آنچه راجع به کشف و مشاهدات گفتیم خلاصه و حاصل سخنان بزرگان عرفا و صوفی است و با این وضع پیداست هرگز شخص عاقل بصیر نمیتواند به نفس مکاشفه ولو صدها مکاشفه برای خودش حاصل شود. در معارف الهی خاص مهمترین مسائل که توحید است اعتماد بنماید، بلکه باید به آنچه در واقع میزان و مرجع و حجت در کشف حقایق و معرفت که قرآن و حدیثه رجوع نماید. حتی اینجا گروهی خود میگن آقا مکاشفه حجت نیست برای ما، میگه برای خود طرف کشف کننده، میگه نه فرقی نمیکنه، من که نمیام میگم که هستالی که مکاشفه داشتی دروغ داری میگی، شما آدم ثقه ای میدونم. خب حالا میگن چون در انتقال زبان شما زبانی نیستش که بخواد حامل محتوای اون کشف باشه، برای اون فرد چنین چیزی هست؟ میگن نه کشفم چون رحمانی و شیطانی یا ممکن اشتباه با تجسم و اوهام و تخیلات صورت بگیره با کشف، اینم نمیتونه حجت بشه. اونم در معارف الهی مخصوصا مهمترین مسائل که توحیده، نسبت خالق و خلقه، اینو ما بخوام قبول میکنیم. بعد میفهمن و اما راجع به این سخن که ضمناً آورده شد و از این جهت است که سالک محتاج به مرشده تا او را ارشاد نموده و از مهالک نجات بخشد و مرادشان پیر و مرشد طریقت تصوف است در سیر و سلوک. میگه میگوییم، میگه خب بله این مکاشفات است، ولی اگه عرضه بداری به مرشد، تحت تربیت مرشد باشی، میتونه میز بده که رحمانی را از شیطانی. ایشون میگه که خب، میگه مرشدی که بتواند به حقیقت ما را به راه خدا و معارف حقیقی و قرب او ارشاد نماید و از مهالک و انحرافات در این راه نجات بخشد، پس از ذات اقدس الهی آن امر و شخصی است که مسلماً به اسمت الله معصوم از خطا بوده و از جانب خدای متعال قطعاً بر مردم حجت باشد، که آن یکی عقله که حجت باطنی است، دیگر قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین می باشد و بس. میگه مرشد چرا شما به در خونه غیر معصوم، شما همین مطالب و کشفتو عرضه میکنی به قرآن، عرضه میکنی به فرمایشات معصومین، عرضه میکنی به عقل. وقتی پرالیزم دینی صلح کل ضد عقل باشه، حتی حالا عبارتی در بعضی فرمایشات عرفا هست، میگه وقتی در عرفان که مطرح میشید دیگه اجتماع نقیزه اینه محال نیست. یعنی چی اجتماع نقیزه محاله؟ حتی این وحدت و کثرت رو میبرن روی اجتماع نقیزه. میگه تو اجتماع نقیزه بعضی هاشون دارن میان، همه حرفا نمیزنن، بعضی هست، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم.
یعنی انگار میگن اجتماع نقیزه اجتماع نقیزه نیست.
بله، محال نیست. میگن عرفان یه منطق منحصر به خودش داره، حتی میگن صدرا هم منطقی داره. این منطقی که ما الان داریم ممان منطق سوری، منطق مشایی، منطق ارسطویی، این به کار نمیاد در عرفان و در حکمت متعالی. یه منطقی منحصر به خود باید داشته باشه. یادم استاد ما آی دکتر حسینی شارودی خیلی تأکید میکردن، میگن آه این منطقی که ما داریم، کارایی که ما ازش توقع داریم در حکمت صدرایی و عرفان نداره، ما باید برای اینها یه منطق جدیدی تدوین بکنیم. این منطق منطق ارسطویی، این منطق منطق مشایی. چون حرفی حالا مطرحه. خب بعد میفهمن و توضیحاً میگوییم مشخص حق از باطل در باب معارف الهی و مرشد و منجی از مهالک تنها یکی عقله، تا آنجا که درک میکند و راه دارد. دیگر قرآنه، آن مقدار که دلالتش محکمه، و حدیث که صدور و دلالتش معلوم باشد، و تا مطلب منتهی به یکی از این دو حجت نشود ما را نسزد، بلکه جایز نبود که کورکورانه از احدی به نام فیلسوف، عارف، ولی، واصل، مرشد و غیر ذالک استرشاد و تقلید و پیروی بنماییم، ولو با ده ها خواب و صد ها امور دیگر از سنخ خواب، که حق و باطل و شیطانی و رحمانی غیر ممتاز دارد به نام مکاشفه و واقعه و الهام و واردات و غیر ذالک مطلب تأیید کرده. پس این چیزی که مطرح میکنن، اون چیزی که میز حق و باطله چیه؟ عقله، عقل حجته. میز مکتب وحیه، آیات قرآن، روایات معصومه. بعد میفهمن و این که هم برای نمونه مقداری از مکاشفات و واقعیات چند نفر از اهل کشف را میآوریم تا برای ناظرین بصیر عبرت شود، که عمده تکیهگاه رهروان طریقت تصوف و عرفان چه چیز و هدف عالی و آرمان نهایی ارباب سلوک چه امر است، و ببینن آیا انصافا میتوان گفت که بر فرض صحت وجود خیال منفصل، این مکاشفات قوم از مرحله خیال و قیق و مثال مقید، این همون صور خیالی مکاشف، عبور نموده و به مرتبه مرحله بالاتری رسیده، و آیا در مرحله خیال مقید هم مشهودات آنها به اقوال قوی تجسم همان افکار، اعتقادات، تلقینات شدید و آرمانهای حالات عادی آنها در سیر و سلوک نمی باشد؟ این تجسم اوهام و تخیلات نمی یا همون نکته که گفتین شیطان از طریق خیال ورود پیدا میکنه، که اینو بسیاری از عرفا هم تصریح کردن، توضیح دادن. آیا افکار عادی روزانه، افکار عادی روزانه شخص گاه دخیل در رویای او می شود، ولی فکری را که سالک تمام قوای خود را روی آن متمرکز ساخته دخیل در کشف نمی شود؟ میگه وقتی روز متمرکز به کاری باشی خوابش رو میبینی، حالا این سالک همش ذهن و تلقیناتش رو اینه، یه چیز رو با عنوان کشف میبینه، در صورتی که همون تجسم اوهام و تخیلاتشه. به علاوه آیا ارواح شریره شیطان و جن و انس بر تصویر فکر و الغای صور بر مکاشف قادر و در آن دخیل نمی باشه؟ الغاءات شیطانی، چنان که الهامات و واردات قلبی که آنها را هم قسمتی از مکاشفات شمردن، حتی به تصریح خود آنان مانند قیصری رحمانی و ملکی، شیطانی و جنی است. گاهی وقتا همین الغاءات راحت ها میشه با این نفس صحبت میکنه، حرفای ناجور میزنه تأثیر میگیره، حرفای خوب میزنه تأثیر میگیره. دو روایت هستن که فرمودن اگه پا صحبت باطل بشینی پا منبر شیطان کن ننشستی، پا صحبت حق بشینی پا منبر انبیا انگار نشستی. تأثیر میگیره. حاصل این که مکاشفات به تنهایی برای شخص عاقل بسیط در ثبوت، در ثبوت امری آن هم مهمترین مسائل معارف که توحید است، هرگز مدرک و دلیل نخواهد شد و در صورت انضمام با قرآن و حدیث یا دلیل عقلی از قبیل ذم الحجر فی جنب الانسان، پس برای کشف و اثبات مقصود باید به خود قرآن و حدیث یا به دلیل عقلی صحیح رجوع نموده. و واقعا برای یک شیعه این که یافته که قرآن کلام خداست و اینها فرمایشات معصومینه، به این مدارک وحیانی دست پیدا کرده، حالا با همون قیدهایی که هست، اینا حاکی وحیه، بله، یعنی روایت با اعتبار سند، روشنی دلالت، همون کسی که یک فقیه اصولی به همون سبک روایات فقهی رو مورد ارزیابی قرار میده، در مباحث خداشناسی هم واقعا ظلمه به خود انسانه که این معارف وحیانی رو بخواد رها بکنه، استمساکش به خواب و کشف شخصی خودش باشه، کشفی که خود آقایون میگن که رحمانی شیطانی هست
و یه مسئله شخصی هم هست که نمیشه حقانیتش رو به کسی منتقل کرد که بخوان تبلیغش کنن
مثلا. بله یعنی در حال کشف غیر معصوم و اشتباهات و نادرستی ها، و گاهی اوقات گفتم که در فرمایشات مرحوم ما یه تعلیقی دارن ایشون بر خصوص، اونجا ابن عربی میاد مسئله رو رد میکنه، از نقل میکنه از رجبیون، کسایی این که رفض شیعان رو به شکل خوک میبینن، و امام میگه که نه، اینها اون آینه وجود شیعه هستش، این فرد چهره خودشو در آینه روح و وجود و نفس شیعه دیده، دقیقه دو خوب، یعنی میخوام میگه که از کشفم استنباط های نادرست میشه، که اما اگه در خوابم همینطوره استنباط ها نادرسته، در استنباط که دیگه ما معصوم نیستیم که، استنباط که معصوم نیستیم که، برای چیزی رو میبینی، یه چیزی رو گاهی وقتا ما الان میبینم هر کسی یه برداشتی ازش داره، اینم یک مسئله. پس علیان بعد شروع میکنن مکاشفات رو نقل میکنن، دیگه ما در بیان این مکاشفات دیدی قسمت ها رو میشه روخونی کردش، من نگاه کردم، اما اینها رو که مطالعه کردم بسیاری از مکاشفات اللاهیجی، در خلال مکاشفاتی که از لاهیجی بود، از ابن عربی هم بود، که که اینها بالاخره به نظر من هر کدومش قابل توجه هستش. مثلا یک نمونه ای که ایشان نقل میکنن، یه خوابی رو نقل میکنن در صفحه 226 و اونجا باید نتایجی رو میگیرن که بالاخره امور روزمره ما چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در خوابهای ما به چه صورته. و یک صفحه قبل از مبحث دوم، برهانی که مطرح میکنن یه جنبندی دارن، این هم من بخونم دیگه، بقیهش هم نقل قول از کشفهای دیگه، باید روخونی بشه، نیاز به درس نداره. میفرمایند در صفحه 242 و در خاتمه مبحث ناگفته نماند که مراد ما در انتقاد از کشف و شهود، انتقاد از همان امری است که در دست امثال اولیای صوفیه به نام کشف و شهود است، نه اینکه مراد انتقاد حتی از کشف حقیقی است. ما کشف رد نمی‌کنیم، کشف در مورد اولیا، انبیا، حضرت ابراهیم در قرآن مکاشفاتی اومده، اما اونا ما میگیم حجتشون معصومن، میگیم ما مشکل با کشف نداریم، ما میگیم که کشف حجیت نداره. واضح است که به فضل و عنایت خداوند متعال برای بنده از بندگان خاص او، مثلا نبی یا وصی منصوص او، کشف و شهود در هر امری که نصیب شود آن مصیب و مطابق واقع و حجت خواهد بود. که ما یک خوابی که از ابراهیم دید فرزندش رو میخواد ذبح بکنه، اون حجیت داره. و ما خواب ببینیم میگم برو فرزندش رو ذبح کنه، میگه حجیت نداره که. کشف هم همینه، به خاطر که غیر معصومه. غیر معصوم اون دو امر معصوم در ارتباط با این غیر معصومه که افاضه شده بهش، یکی یک حجت درونی عقله، عاقل اشتباه میکنه، عقل معصومه، و دیگری حجج الهی هست، انبیاء اوصیا ائمه معصومین علیه السلام. خب پس این قسمت رو مکاشفه هم بحث بشه، انشالله از جلسه آینده مبحث دوم برهانی مقدمی دارم به عنوان علم به حقایق اشیا متعذره، این فقط اشاره میکنم رد میشم و بعد ادله عقلی بر وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود که مقدمی برای وحدت وجود و موجود، تشکیک رو میبذیرن، تشکیک رو میبرن رو ظهورات، از تشکیک در وجود میبرن تشکیک در
خود ظهورات. تشکیک هم ظاهرن جملهش پرید از زنم،
بله تشکیک یعنی مابل اشتراک به مابل امتیاز برمیگرده.
درسته.
مابل در تشکیک در وجود میگن مابل اشتراک چیه؟ اصالت وجوده دیگه، وجوده.
درسته.
مراتب وجود و وجود. میزش چیه؟ به درجه شده، شدت و ضعف، شدت و ضعف هم چیه؟ اونم وجوده.
بله، یعنی میخواستم هم بگم اصالت وجود و تشکیک که مبتنی بر وحدت وجود و وحدت سلخیته، هر دوش دیگه مبتنی بر وحدت وجود هم دیگه، درسته؟
اصالت وجود؟ نه،
یعنی چه؟
اصالت وجود بحثیه که در معرفت شناسی بحث میکنیم، حالا اصل با وجوده یا با ماهیته. ممکنه نفر اصالت وجودی بشه اما تباین بین وجودات قائل بشه، مثل مشا دیگه، نسبتی که میدم به مشا، اصالت با وجود تباین بین وجودات مطرح کردن. پس میگن لازمه پذیرش اصالت وجود
وحدت
وجود نیست. البته کسایی هستند که واقعا قائل به همین وحدت شخصی وجود هستند، میگن که درست تصور درستی از اصالت وجود بشه، میفهمیم که بله ما وحدت شخصی و اونها در جای خودش مورد ارزیابی انشالله و حول قوه الهی فرامین خدا انشالله به هر حضرت ولی است ما رو در مسیر هدایت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.